بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اتوکلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو خدمتتون هستیم. آغاز ماه ذی‌القعده بود، امروز روز اول ذی‌القعده بود، ماه منتسب به امام رضا علیه السلام. ان شاء الله همه ما بیشترین بهره ها رو ببریم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم. خب دوستان تشکر میکنیم بابت حالا زحماتی که میکشن. این سفرم که جور کرده شای رحمت آبادی فوق العاده خوبه. دوستان یه سفر بریم کلا خوب هستش. دوستانی که میتونن بیان خوبه. حالا ما مگه بتونیم سعی میکنیم ان شاء الله باشیم. خدمت دوستان توفیقی باشه. بسیاری از معارف در قالب همین سفرها یه تمرینی میشه، یه مروری میشه ان شاء الله. خب داشتیم بحث‌های رسولان رو مطرح می‌کردیم. ان شاء الله امروز فکر کنم جلسه سوم بحث‌های مربوط به رسولان هستش. قبل از اینکه وارد بحث رسولان بشیم، من چند دقیقه در مورد اون بحث‌های تحلیل رو داشته باشیم. دو تا اتفاق خیلی مهم در این هفته اخیر افتاد که نیازمند تحلیل هست. یکی ماجرای همین حادثه تلخ بندر شهید رجایی که الان من اون الان نمی‌خوام صحبت کنم. یه اتفاق دیگه قبلش افتاد، کسی حواسش شد قبل از این حادثه یه چیزی دیگه هم شده بود؟ مذاکره که خیلی وقت شده بود، تا همه هفته قبل. هفته قبل یه اتفاق دیگه هم افتاد. چی؟ پاپ هم از دنیا رفت. اون مهمه مگه؟ اون دیگه تحلیل نداره. اون ماشاءالله دیگه سنش خیلی بالا بود، خدا رحمتش کنه انشاءالله، اگه آدم خوبی بوده باشه. آقا یه اتفاق خیلی مهم افتاد، اونم هیچی هستم خبرش نمید. بله، رهبری یک صحبتی مطرح کردن روز شهادت امام صادق علیه السلام. اون چیزی که نیاز به تحلیل داره اصلش خود بحثای رهبری هستش. حالا دیگه اونو باید بیشتر رصد کنیم. ایشون دارن چی میفهمن؟ روز شهادت ایشون صحبتی کردن تا حالا ما که نشیده بودیم. حالا در این حجم و وسعت چند دقیقه من این بحث ایشون صحبتی بکنم، حالا نظرمون رو در مورد مباحث ایشون مطرح بکنیم، بعد بریم سراغ دوران رسولان. ایشون یک روایتی رو مطرح کردن، الان دارید دیده میشه؟ لپتاپ ما دیده میشه؟ اونجا دیده نمیشه، پس برای چی نور زدیم؟ الان چی؟ روشن نکردیم. خب حالا دیگه قسمتتون شد میبینید. چیز خاصی هم نیست، همینجوری. در مورد این روایتی که ایشون فرمودن، چند نوع این روایت حالا مطرح شده. روایتش به این سویشون یک روایت رو مطرح کردن، اما دو سر اون روایت بحثی مطرح کردن و اینکه عمومی شده اینا معلوم بود که حتما نکته‌ای داره که ایشون بحث رو به صورت عمومی کردن و یه مقدارم بحث‌هایی شد تو جامعه، افرادی سریع شروع کردن تحلیل کردن حالا درست و غلط. اصل خبرش حالا ما سعی می‌کنیم این بحثا رو هر از گاهی خودمون تحلیلی داشته باشیم، یه الگوی تحلیلی به اندازه وسع خودمون ارائه بدیم. ایشون بیاناتی رو مطرح کردن در مورد تقدیر الهی، قضای الهی نه، و این روایت امام صادق علیه السلام. البته روایت اصلش از امام باقر علیه السلام هستش، بعد از امام صادق علیه السلام هم بعداً تاییدیه داره. یک شخصی به اسم ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام میفرماید که از امام با امام صادق امام باقر علیه السلام داشته صحبت میکرده، امام به ایشون میفرماید که یا ثابت لقبش بوده، ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر امرف السبعین، فرماید که خداوند برای ماجرای ظهور ما و حکومت ما یه وقتی تعیین کرده بود که در سال سبعین، چند میشه سبعین؟ میشه هفتاد. امام صادق علیه السلام امام باقر این جمله رو داره کی مطرح میکنه؟ حدودای سال 120 هجری، مثلا این حدودا داره مطرح میکنه. فرماید که فلم ما ان قتل الحسین صلوات الله علیه شد غضب الله تعالی، فرماید وقتی امام حسین علیه السلام شهید شد خداوند غضب شدت گرفتش، فاخره الى 40 و 100، تا سال 140 به تاخیر انداخت. سال 140 میشه دوره امام صادق علیه السلام. امام صادق سال 148 دنیا رفته. بعد فرمود که فحدثناکم، هنوز سال 148 نشده، هنوز سال 140 نشده، قبل سال 140 هستیم. امام باقر علیه السلام فرمود که تو این قضیه یه تأخیر افتاد که شما اینو پخشش کردید، این ورانور گفتید، کشف سر کردید، بعد خداوند اینو انداخت به تأخیر. تا کجا انداخت؟ ولم یجعل الله له بعد ذلک وقتا، یه خداوند برای این موضوع دیگه وقتی نذاشتش. بعد یه آیه قرآن رو مطرح میکنن که یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده هو ام الکتاب. یه روایت اینجوری نقل شده، یه روایت دیگه هم نقل شده که امام امیرالمومنین علیه السلام توی زمانی که ضربت خوردن، یعنی در 19 ماه رمضان، اون موقع یه نفر میاد به امیرالمومنین و فرماد که انشالله که مشکلی نیست، یعنی خوب میشید این ضربه که خورده چیز نیست. امیرالمومنین فرماد که نه، این اتفاق بس میشه، یه لمفارق کن، من از بین شما خواهم رفت. بعد فرمود که تا سال 70 شما بلا دارید. بعد اون طرف میگه که من از ایشون برسیدم که بعد سال 70 چی میشه. بعد امام جواب نداد. حالا ماجرای ام کلثوم اینا پیش اومد، یه ذره رفت جلوتر، امام یه مقدار حالشون بد میشد، دوباره به هوش میامدن. بعد دوباره طرف میپرسه که من پرسیدم آقا بعد اون سال 70 چی میشه. امام فرمود که بعد سال 70 رخا اون، یعنی آسونی خواهد بود. که بعدن امام باقر علیه السلام این روایت رو توضیح دادن که این رخا، همه میدونستن اونجا یه اتفاقی میخواد بیفته تا سال 70، جزئیاتش روشن نبود، جزئیاتش رو بعدن امام باقر علیه السلام گفتن که قرار بود سال 70 ظهور بشه، قرار بود سال 70 هجری ظهور بشه. یالا اون چو گوشه است اکسل چی داره؟ نه درست شده، این خوب نیست، اینجوری خوبه؟ حالا باشه اینجوری نگه میداریم، ولی حالا چون اکسل ما اوتلاین باز میکنیم. چی؟ آه همین بهترش همینه. الان درست میشه، الان درست میشه. خب این هم یک روایتی در مورد این موضوع. در یک روایتی هم امیرالمومنین فرمود که اگر یک آیه‌ای در کتاب الله نباشه، من هر چیزی که تا آیه شده و خواهد شد بهتون خواهم گفت. و آیه هم همین آیه‌ای که امام باقر علیه السلام فرمود مطرح می‌کنن که آیه بدا معروف استش توی شیعه، یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. خب امام علیه السلام این بحثا رو مطرح کردن، این توی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بود. تو بعضی از منابع نقل میشه که امام کاظم علیه السلام قرار بود ظهور رو برپا کنه. اگر سال 70 بود و ماجرای شهادت امام حسین پیش نمی اومد، احتمال داشت ظهور رو امام حسین علیه السلام برپا بکنه. این یک بحث بسیار محوری تو بحث‌های آخر زمانه. اینو من یه چند سال پیش جالب جایی مطرح کردم، اونجا خیلی تعجب کردن و یه مدارم حالا بحثشون این شد که حالا این بحثی که شما چون تالا نشنیده بودن، شما هم تالا ظاهرا نشنیده بودید، این بحث اصلا تو جامعه علمی ما مطرح نبود زیاد. حالا ما این روایت رو خونده بودیم از قبلش هم، همه بحثشون این بود که الان یه بحثی در مورد امام حسین علیه السلام هست، همه میگن امام حسین رب برای شهادت، میدونست که میخواد شهید بشه. این روایت اون بحثا رو دوچار چالش میکنه. امام حسین اصلا رفته برای حکومت، رفت برای حکومت بپا کنه، ظاهرا اینجوری بوده قضیه. بعد یعنی اگر شیعیان همراهی میکردن، ماجرای ظهور در سال 70 اتفاق میافتاد. حتی اولین بار قرار بود در عید قدیر اتفاق بیفته، بعد عید قدیر که سقیفه پیش اومد به تأخیر افتاد تا سال 70. بلاتن امیرالمومنین حکومت رو نمیپذیرفت. سال 35 که حکومت به امیرالمومنین پیشنهاد شد بعد عثمان، امیرالمومنین نمیپذیرفت. یه دلیلش این بود که قضیه این زمانه نبود، زمانش سال 70 بود، از همون دوره پیامبر این اتفاق رقم خورده بود. ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام یعنی ضعف خواص شیعه، شیعیان ضعف نشون دادن اون سال، قضیه افتاد تا سال 140. بعد از اونم که شیعیان اون کارا رو رقم زدن، کارای عجیب غریبی رقم خوردش تو سال بعد شهادت امام حسین تا دوره امام صادق، اتفاقات ناخوشایند زیاد افتاد. شیعیان میتونستن بهتر عمل کنن تو اون سالها، ضعف عمل کردی شیعیان باعث شد که اتفاق عجیبی افتاد، ظهور قرار بود اتفاق بیفته. به خاطر این اون ماجرای فرقه اسماعیلی پیش اومد، وقتی اسماعیل پسر امام صادق شهید شد بعد کشته از دنیا رفته، همه میگفتن که اسماعیل امام زمان هستش. اصلا امام بعد از امام زمان ایشون میدونستن به عنوان مهدی میشناختن اون بحثو. یه دلیلش این بود که چون تو اون حوالی قرار بود ظهور اتفاق بیفته. خب حضرت آقا به نظرتون چرا داره این بحثو مطرح؟ این روایت خاصه، جز روایت بسیار خاصشیه بودین. کمترم تو جامعه ما این بحثو مطرح بود، برای من خیلی عجیب بود ایشون این بحثو مطرح کرد توی جلسه عمومی. به نظر میرسه یه مقدار باید از این حوادث درس بگیریم، حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده، شیعه در دوران مختلفی میتونست حکومت رو به عهده بگیره و کارو تمام بکنه. اوجش خود دوره امیرالمومنین بود، اونجا میتونست این اتفاق بیفته. اما ابتدایی که سقیفه رو نذاریم پیش بیاد، اونجا ضعف مسلمان‌ها بود که باعث شد سقیفه پیش بیاد. باید جلوی اون کودتا ایستادگی میشد، نمیذاشتیم به اونجا بکشه. بعدش دیگه باید یه 70 سال اینجا تربیت لازم داشت که تا دوباره از این فضا خارج بشه. یعنی یه نسل، منظور از اون 70 سال یعنی یه نسل باید عبور کنه تا میرسید که شیعیان کم کم اون صلح امام حسن علیه السلام هم به خاطر این حضرت آقا اشاره کردن که چون وسط صلح امام حسن بوده که ایشون فرآیند تربیتی رو شیعیان طی بکنن که سال 70 ظهور بشه، که باز رفتارهای اشتباه از امثال سلیمان سرد خزایی و رفاعه و مختار و فلان امثال هم رفتارها اینجا سر زد، دوباره اون اتفاق نیفتاد. اتفاقی بعد میافتاد نیفتادش. سال 70 به بعد خیلی سالهای عجیبی بوده. خب دوره ماجرای امام سجاد علیه السلام دوره قربت شدید شیعه است. بعد دوره امام باقر علیه السلام، امام باقر از طریق علمی شیعه رو تربیت میکنه، آدمهای بزرگی مثل زراره تربیت میشن، کم کم فضا آماده بوده. اونجاها اتفاقاتی میفته که اونجا یک فتنه بزرگ پیش میاد، فتنه بنی عباس شکل میگیره. بنی عباس سریعا از این روایات سوء استفاده میکنن، از این روایات رو تبدیل به یک نقشه میکنن، نقشه رو طراحی میکنن و اجرا میکنن به سرعت. به خاطر این بنی عباس به اسم ظهور قیام کردن. اولین سال حکومت بنی عباس سال چنده؟ 132. قرار بود سال چند ظهور اتفاق بیفته؟ 140. اینا دقیقا به خاطر اسماشون هم گذاشتن مهدی عباسی، منصور، نمیدونم، همه اینا اسمای امام زمان دیگه، برداشتن اسمای امام زمان رو گذاشتن و اصلا گفتن مهدی ما هستیم، اصلا گفتن ظهور ما هستیم، اصلا به اسم ظهور بنی عباس به اسم ظهور اصلا قیام کردش. اونجا هم خب ضعف شیعیان بود، ضعف با ضعف طرفدار اهل بیت علیهم السلام اونجا نمایان شد که خب نه تنها ظهور حکومت به اهل بیت علیهم السلام نرسید، بلکه قضیه کاملا برعکس شد. دشمنان اهل بیت حکومت رو به عهده گرفتن و فشار بسیار زیادی به اهل بیت علیهم السلام وارد کردن. خب این چیزها نشون میده که رفتار دقیق نکردن از جانب شیعیان و اصحاب میتونه تبعات سختی داشته باشه برای جامعه. خب به نظرتون چرا این بحث ها مطرح شد؟ من حالا یه دلیل کوچیک چند دقیقه بگم چون میخوام از این عبور کنم. بحثش مهم هست ولی نمیخوام الان روش بایستیم. از نظر ما یه تحلیل اینه که آقا الان احتمال همین موضوع وجود داره. همه الان احتمال به تأخیر افتادن یک سری موضوعات وجود داره. باید حواسه رو جمع کردش. الان به نظر میرسه در تقدیر شیعیان این قرار داده شده که ما نابودی اصلاحی رو رقم بزنیم، یعنی اتفاق بیفته تو این دوران. الان بهترین دوره است برای نابود کردن جبهه باطل، بهترین زمانی که شیعیان میتونن حکومت رو در کل کره زمین برپا کنن. از نظر من بهترین زمان ممکن همین امروزه، یعنی تو این دوره زمانی بهترین زمان برپای حکومت اهل بیت علیهم السلام هستش. شدنیه این کار رو انجام دادن. شرایط الان بسیار مساعدتر از شرایط دوره امام صادقه. شرایط الان بسیار مساعدتر از شرایط دوره امام حسینه. امام حسین کلن 70-80 تا یار داشت. کلن اون نامه ها رو همه رو جمع کنیم راست بوده باشه 18,000 تا 20,000 تا بوده دیگه. من چه بوده؟ مثلا اون جمعیتی نبوده. سپاه شاه اون موقع می‌خواست حمله کنه حداقل بالای 100,000 تا بوده. یعنی تعداد نامه ها اون معقوله جلوش 18,000 تا 20,000 تا، یعنی تاج اونا می اومدن 20,000 تا بودن دیگه. یعنی اون جمعیتی که فکر کنیم خیلی زیاد بوده به اون صورت نیستش. الان بهترین زمان این موضوعات، من تحلیلم از صحبتایش اینه که بهترین زمان اشتباه رفتاری از جانب خواص و عوام جامعه میتونه قضیه رو به تأخیر بندازه، قضیه رو اونم به سالهای زیاد به تأخیر بندازه. الان بهترین زمانه. ولی کاملا ملموسه. برخی دارن اشتباه میکنن، برخی وارد تحلیل های غلط شدن، به خاطر این ایشون زراره رو مثال میزنه. زراره آدم خاصیه اونجا. زراره تقریبا جزء مثلا حبیب ابن مظاهر برای امام حسینه، مثل میسم برای امیرالمومنینه. زراره جایگاهش برای امام باقر امام صادق هستم اینجوریه، یا آدم جزء اعتاد اصحاب اهل بیت علیهم السلام حساب میشه. امام میفهمد که زراره هم تو این فضا، یعنی فضای فکریشون اینجوری بود. زراره فضای فکریش اینجوری بود. زراره بعد سال 70 یکی بهشون میگه که اون چی شد اون روایت که گفتی؟ چون زراره خیلی این بحث رو داشت مطرح میکردی. زراره آدم بزرگی ها. زراره بعدا میگه که اون روایت نبود، من اونو والله ما طرف میگه که من به هشام میگه من به زراره بعدا گفتم که بعد از این که امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، امام صادق از دنیا میره بلافاصله بعد زراره هم چند ماه بعد از دنیا میره، بعد میگه که من گفتم زراره اون روایتی که میکردی، میگفتی لا ترا علی اعوادها غیر جعفر، فقط جعفر ابن محمد یعنی امام صادق علیه السلام میتونه این ظهور رو برپا بکنه، یه علم رو برپا بکنه، اون چی شد؟ امام که از دنیا رفت. زراره یعنی جالبه ببینید چقدر این بحث تو جماعت بوده که یه دیالوگ شده، همه میگفتن تو سال فلان میشه. حالا حواستون باشه آقا یه سال تنگ کرده، گفت ما اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، یه خب یه اون بشه 26 سال همه سوال میپرسن خب چی شد؟ اون که گفت 25 سال. خب حالا یه بحث اینجا، یعنی اینجا یه بحث زمان ما داریم، یه زمانی تعیین به هر دلیلی، حالا اون زمان تعیین شده الان، اونم تهش رو گفته آقا ما باید زودتر از اون اتفاق بیفته. این اتفاقی که زراره ببین چه فشاری رو اونجا تحمل میکنه، حتی به نظرم سر این جریانا زراره مریض میشه این از دنیا میره، یعنی فشاری که این بحث به اینها داره وارد میکنه. زراره برمیگرده میگه که والله ما کنت قلته قلت ذلك الا برأی، میگه این روایت نه اینو من خودم گفته بودم که امام صادق علیه السلام قرار ظهور برپا کنه، اصل روایت اون بود که قرار بود تا سال 140 این اتفاق بیفته. خب حالا این یک روایتی تو این بحث، اینا رو یه مقدار دقت باید بکنیم. شیعیان یه مقدار رفتارها رو باید دقت کنیم، اون چیزایی که حضرت آقا مطرح کرد نباید اسرار لو بره. بعضیا به اسم تحلیل و فلان اینا هر چی بلدن دارن میگن. یکی از سردارای سپاه خیلی چند ماه قبل یه صحبتی کرد، یه ذره جالب نبود برای صحبت در جمع عموم، خیلی جالب نبود که حالا ستاد کل نیرومزای نه همه رد کردن که مثلا الان دوره شهادت سردار آقای رئیسی هستش، ایشون رسما مطرح کرد که اونو زدن. یکی از آقایین خود از این چیزا نباید گفتش منظرم تو جمع‌ها، جمع‌های عمومی، یا الان اتفاق شهید اسکلی داره میفته چرا زود میگید اسرائیل زده فلان زده؟ تو تحلیل‌ها با خیلی دقت کردش و بعضی وقت چون شما الان بگی اسرائیل زده، بعد یکی نماینده مجلس الان دو سه روز پیش برگشته میگه که اینو اسرائیل زده، استدلال هم برداشت میگه قرائن اینه. خب نباید اینجوری گفت، نباید اینجوری گفت، چون که شما 100 نفر رو کشتن، اگر تحلیل هم درست باشه چی میخواد به جامعه القا بکنه؟ چه چیزی به بازخوردش به جامعه چه چیزی میخواد بشه؟ این حرفا رو نباید زد. یه ذره باید دقت کنن خواص در صحبت ها که اسرار نباید لو بره، اسرار نباید لو بره، اعتماد به مسئولین اینجوری میاد پایین. راهبرد صبر مهمتره. آقا توی این مثلا اتفاقی که میفته ما فقط باید ببینیم مسئولین اصلی چی مطرح میکنن، دیگه اصلا به چیز دیگه نباید توجه کرد. تحلیل های دیگه خطاست، نباید وارد تحلیل های دیگه شد، حتی اگر درست باشه نباید شد، حتی اگر درست باشه نباید شد. من اینا رو خودم هم الان زیاد نمیتونم صحبت کنم. نگاه این تقیه یکی از اصلا روایت گفته میشه شیعه ای که تقیه نداشته باشه شیعه نیست اصلا. ما اصلا نباید اینجوری صحبت کنیم. بعضیا خلاف تقیه دارن صحبت میکنن، واضح هم است. به نظر میرسه آقا دیگه از این قضیه ناراحت شده بود که عمومی مطرح کرد که آقا نگید اینجوری دیگه. حالا یه چیزی هم یه موقعی متوجه میشید نباید مطرح بکنید. اعتماد به سران مقاومت به هیچ وجه نباید خدشه‌دار بشه. زن از به هیچ وجه نباید خدشه‌دار بشه. الان که ایران مذاکره میکنه، داره یمن رو معامله میکنه، اونجا که بعضی از آقایون دارن اینا رو میگن الان تو جامعه، اینا همشون بوی انگلیس میدن. نه معلومه که یه جای دیگه داره خط داده میشه به بعضیا با واسطه و غیر واسطه. اینجا خطاست، خطای راهبردیه. اون این بحثا نباید تو جامعه اتفاق بیفته. رهبری هم به جای این تذکر رو مطرح کردن، حالا ان شاءالله کمتر بشه. جامعه باید ورود آدما، حالا یه موقعی میخوان طرفدار جذب کنن فلان، شروع میکنن حرفای هیجانی زدن، نه باید پریز کردش، باید همه پریز بکنن. هر چیزی که رسمی مطرح میشه بنا اونه، چیزی که در جلسات خصوصی مطرح میشه در جلسات خصوصیه، در اونی که رسمی مطرح میشه همون باید بنا باشه. این سبک و شیوه اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با موضوعات تو جایی که رسانه اینقدر پررنگه، بلندگوها اینقدر زیادن، خب باید با احتیاط صحبت کرد، نباید خودمون با دست خودمون که خودمون رو نباید نابود کنیم، که یعنی اطلاعات سری مملکت، چیزایی که یه موقع یه جایی میشنویم و نباید همجوری مطرح بکنیم. الان یه فرهنگی بین یمنی‌ها راه افتاده، اما بسیاری از این ترورهایی که این سال قبل اتفاق افتاد، ترور سید حسن نصرالله، ترور برخی از این افراد، به خاطر همین سوتی هاست، خاطر همین لو دادن هاست. شما به اون میگه، اون به اون میگه، اون بعد یهو این یه دوری میپیشه با 10 تا واسطه به اسرائیل داره میرسه دیگه. خب نباید این کارا رو، باید خیلی مراقبت کرد. تو یمن الان این فرهنگ خوبه، هر کی میاد ازش میپرسه فلانی چه خبر، همه میگن نمیدونیم. اینا دیگه جا انداختن که آقا فرهنگ نمیدونم، آقا چیکار داریم حالا. شاید یکی از شما داره میپرسه بگه این که دوسته، ولی اون دوسته بعدیش چی؟ بعدی اون واسطه هایی که بعدم میخوره ممکنه نباشه. اینه که حالا گفتیم ماها که معمولا خبر خاصی نداریم، ولی آدمایی که خبر خواهد، این مطلب برای خواص بود، چون اونجا صحبت از زراره شد، منظور یعنی خواص باید بسیار دقت کنن در لحن کلامشون. بزرگان اصلی کشور دقتاشون مشخصه، خیلی زیاده، صبر راهبردی خوب دارن، ولی برخی ها تو این رده های پایین تر میشه، یا بازنشسته شدن، از اون فضاها خارج شدن، یهو میینه یه کلامای مطرح میکنن که خیلی دقیق نیست. اینا رو باید خیلی مراقبت کرد. بحث بسیار مهمی بود که رهبری مطرح کردن این هفته، این نباید از این بحث غفلت بشه. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. تو امثال حادثه هایی مثل این بندر شهید رجایی از ایشون ممکنه بازم پیش بیاد، زود نباید نسبت داد به دشمن، این حواستون باشه. اونجوری به دشمن وزن میدیم، دشمن رو قوی میکنیم، حتی اگرم باشه نباید بگیم. طبعا اصلا نه، به دشمن نباید وزن داد توی حوادث اینجوری. حالا میگم یه موقعی افرادی صحبت تو جمعای خصوصی داری صحبت یه بحث دیگه است، ولی اینکه نماینده مجلس باشی، یه جایگاهی داشته باشی، اینجوری نباید وزن بدیم به اون دشمن. دشمن اینجوری که میگه توی ذهن جبهه خودت این شک میگیره که اون میتونه همه کار بکنه. به خاطر این وزندهی به دشمن اصلا توی این حوادث نباید اتفاق بیفته، که بعضا میبینیم اتفاق میفته، وزندهی داریم. ماجرایی که ظاهرش اینه که یه حادثه از قصوره، چند نفر قصور کردن و اونجا پول خوابیده دیگه. وقتی اونجا پول خوابیده، یکی انبار مثلا خواستشون قیمتش بالاتر، اما ممکن همین اتفاق افتاده باشه، جایی که پول هستش احتمال فساد هستش دیگه. یعنی قصورهای معلومه اونجا اقتصادی اصل موضوع، جایی که ظاهر امر اینجوریه قصورهای این تیپی وجود داره. حالا دیگه زود به دشمن اولش وزن ندیم دیگه، به دشمن نباید وزن داده بشه. حالا اونا دیگه آدم هایی که باید تحلیل کنن، اونا باید پیدا کنن که آیا وزنی داشته یا نداشته. خب این هم در مورد بحثای تحلیل ها. میبینید بحثای تحلیل ها اهمیتش خیلی زیاد هستش، یه موقعی تحلیل اشتباه میتونه تبعات داشته باشه. خب توی بحث دوران انبیا داشتیم صحبت میکردیم، یه مقدار بحث نبوت رو صحبت کردیم جلسه قبل، امروز بریم سراغ بحث رسالت. نبوت گفتیم یعنی چی؟ نبوت معنایی که کردیم چی بود؟ نبی یعنی کسی که دارای چیه؟ ارتفاع هست، داره علو شأن هست، برتر هست، یه مقدار از حد عادی انسان ها چیه؟ بالاتر هستش. اگه همه تا اینجا هستن، اون یه سرگرده، بقیه بالاتر. این گفتیم علوش معنای نبوت به این صورتی که با نبع هم ارتباط داره، ولی یکی نیستن. نبع یک موضوع یعنی فهمیدن ابعاد بالاتر یک موضوع، جنبه های بالای یک موضوع رو شما تشخیص بدید، نبع اون موضوع رو تونستی متوجه بشی، ابعاد بالاتر مطرحه. چون انبیا یه سرگرده بقیه بالاترن، به خاطر این به نبع دسترسی دارن، ولی هر کی که نبع داره نبی نیست، ولی نبی نبع داره، ولی هر کی اونو داشته باشه نبی نیست. یه چند تا ویژگی های من انبیا رو مطرح بکنم، بعد وظایفشون رو مطرح کنم، بعد بریم سراغ بحث رسالت. اینا فقط توی قرآن سریع من آیت قرآنش رو دستبندی کردم. نگاهی نبوت یک موضوع ایتاییه، باید داده بشه به یکی، این اکتسابی نیست، نبوت اکتسابی نیست، نبوت موضوع ایتاییه. حالا شما ظرف خوبی میشی، آدم خوبی میشی، خداوند به شما میده. الان هم دورش چی شده؟ تمام شده. یه کسی نمیتونه نبی بشه ولی میتونه صاحب نبع بشه، که حالا میگم مشابه نبوت چی هستش. اینا تو آیات قرآن مطرحه. نبوت جعله. آقای حضرت عیسی علیه السلام فرمود که و جعلنی نبیا، یا خداوند فرمود که و جعلنا فی ذریتنا، ما جعل کردیم. پس یکی باید قرار بده، اینجوری نیستش که بگی الان من برم برسم، نه، هم ایتا باید بشه هم جعل باید بشه. به همه انبیا چیزایی ایتا میشه. نگاهی شما خود نبوت ایتاییه، وقتی نبی بشی به شما چیزایی داده میشه، یه چیزایی در اختیار شما قرار. پس همه انبیا چیزای قوایی دارن، همه انبیا کتاب دارن، اینجوری نیست که فقط برخی از انبیا کتاب داشته باشن. حتی آیه دقیقش اینه، میگه و انزل معهم الکتاب، در معیتشون کتاب نازل میشه. در معیت چند تا از انبیا؟ همشون، همه انبیا صاحب کتاب هستن، یعنی یک مجموعه دستشون هستش. که حالا کتابو من بعدا بیشتر توضیح میدم یعنی چی کتاب دارن. نبی انقدر قدرت داره، نبی میتونه بعث ملک بکنه. نواستون باشه، نگاه کنین تو ماجرای طالوت اینجا هم صحبت کردیم، مردم جمع میشن پیش نبی میگن که ابعث لنا ملکا، ملکا فهمه که برای ما یه نبی و یه ملک قرار بده. پس نبی میتونه این کار انجام بده، نبی میتونه این کار انجام بده. اینه داخل بنده این موضوع مهمه. تو اثبات بحث حقانیت ولایت اینا یه بحث، یکی از آیاتش اینجا اینه، نبی میتونه یکی رو بکنه حاکم، نبی میتونه این کار انجام بده، جز اختیارات انبیا این موضوع هستش، چون زمین مال خداست. اینا البته به محدوده کتابشون ارتباط داره، تو محدوده میتونن ابعث لنا ملکان بکنن. اینم هستش که به همه انبیا وحی میشه، اینا در قرآن داریم، به همه انبیا وحی میشه. انبیا تفاوت درجه دارن، فرمود ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، انبیا یه رتبه نیستن، با هم متفاوتن. همشون نعمات خاصه دارن، یعنی همشون بر صراط مستقیم هستن، نبی خارج صراط ما نداریم. این حرفای هجل هفتی که یهودی ها میزنن اونا غلط قلوت در مورد انبیا. اونا چیزی که میگن انبیا چون گناه میکنن، انبیا اسمت دارن، این رو بدونید، مثلا اونا انبیا رو گناهکار میدونن. یا یعنی الان این آقایی که به اومده به اسم احمد الحسن، احمد الحسن بصری که اومده توی عراق خیلی جولان داره میده، توی ایران هم متأسفانه خیلی‌ها بهش ایمان آوردن، مدعی امامت هستش، میگه من امام زمانم، میگه من فرزند پنجم امام زمانم. ایشون هم یکی از خطاهاش که نقدایی که بهش وارده اینه که انبیا رو گناهکار میدونه، به انبیا داره نسبت گناه میده. همین احمد الحسن یکی از نقدایی که بهشون وارده هم همین هستش. خب اینا یک سری از ویژگی‌ها و توانهای انبیا هستش. پس انبیا آدم‌های کمی نیستن. چه وظایفی دارن؟ مهمترین وظیفه انبیا بشارت و انذار و حکمه. مبشرین و منذرین و لیحکم بین الناس، حکم می‌کنن بین مردم. این هم یکی از شؤون نبوت هستش. از جمله دیگر ویژگی‌های مهم، وظایف مهم انبیا، نصرت رسول الله هستش. اینو کی میتونه توضیح بده؟ خداوند می‌فرماید که من از انبیا میثاق گرفتم، سوره آل عمران 81، و از اخذ الله میثاق النبیین، از همه انبیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی به شما کتاب و حکمت دادم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه، که در روایت گفته میشه این رسول آخرالزمان هستش که به رسول الله باید ایمان بیارن و نصرتش بکنن. خب اونا که قبل رسول الله بودن، از دنیا رفتن، چجوری نصرتش کنن؟ یعنی یه بحثی که حالا مطرح خواهیم کرد در مورد انبیا. انبیا یکی از وظایف اصلی انبیا نصرت رسول الله هستش. به خاطر اینا باید رجعت کنن. اینا رجعت میکنن، تو روایت داریم که اینا رجعت میکنن. یه دلیلی که باید رجعت بکنن، باید چون نصرت کنن. شما ببینید اون کار نصرتشون الان انجام ندادن کامل. اینم یه بحثه. یکی دیگه ویژگی‌هاش اینه که ایجاد قول نمی‌کنن، قول‌ها رو باز می‌کنن. موانعی که برای بشر پیش میاد اونا چیکار می‌کنن؟ میتونن مرتفع بگن. این قول‌ها یه بخشش بین حلال و حرام هاست. نگاهید اگر رسول الله نبود شما بعضی چیزا نمی‌تونستی بگی، حرام بود. رسول الله حلال کرده. محدودیت بود دیگه. یعنی مثلا فلان چیز علمی، الان یهودیا مثلا چربی نمی‌تونن بگن، اون بعضی براشون حرامه. رفیق یهودی دارید مثلا جگر رفتید بزنید با چربی نزنید، جگر خالی بهش بدید. شما میری راحت جگری هم جگری میخورید، هم چربی هم جغول باقا همه چی با هم میخورید، اونا نمیتونن همه اینا رو بخورن، بعضیاش براشون چیه؟ و حرمنا علیهم شحومهم، حالا شحوم و پی از این چربی چیزه، اونا همه خالی جگر رو بخورن بسشون سرسرشون هم زیادتره. و این رسول الله برداشت، برای این من او رسول الله برداشت، گفت شما بر شما حلاله. همینجوری شروع کرد یه کیک حلال کردن رسول الله دیگه. برخی از انبیا بعضی موضوعات حرام کرده بودن در گذشته، هی کم کم نبی بعدی ما بعضیش ور می‌داشت، این احکام ور می‌داشت، انبیا که رسول الله دیگه به آسان‌ترین وجه ممکن رسوند دیگه، ته برداشتن قول این چیزی بود که رسول الله انجام داد دیگه، گفت عادی تهش دیگه، یرید الله بكم اليسر، من دیگه ته آسانی رو براتون قرار دادم. اینم یکی از وظایف انبیاست، میتونه بعض به اندازه اجازه‌ای که داره میتونه قول‌ها رو چیکار کنه؟ برداره، محدودیت‌ها رو کم بکنه. انبیا دشمنان زیاد دارن، اینا در قرآن مطرح شده، جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، شیاطین انسی و جنی به شدت دشمن هستن با انبیا. امروز هم شما میبینید با انبیا داره دشمنی میشه دیگه، تو کره زمین امروز اروپایی ها فلان اینا با انبیا درست، این فرهنگایی که گذاشتن دشمنی با انبیاست دیگه، مارکسیسم فلان، فیمینیسم فلان، اینا همه دشمنی با انبیاست. اینا شما دقیقاً خلاف رفتار انبیا داری به مردم مطرح می‌کنی، این دشمنی با انبیاست. دشمنان بزرگ انبیا در مراسم تشییع کسی که مدعی بود من نماینده انبیام شرکت کرده بودن، خیلی برام عجیب بود. حالا گفتی پاپ از دنیا رفته، پاپ مدعیه یعنی من نماینده حضرت عیسی ام دیگه تو کره زمین، این پاپ نماینده جانشین حواریون حساب میشه دیگه به قول خودشون. خب این آدم به عنوان نماینده انبیا توی اروپا بوده، بزرگترین دشمنان انبیا تو جلسه دفن شرکت کردن، این دیگه خیلی عجیب بود. و احکامی که آقایون صادر میکردن هم خیلی جالب هستش، مخالفت صریح با بحثای مربوط به انبیا، این فرهنگ شده متأسفانه انگار اونجا. اینم یه نکته در مورد بحث انبیا. خب تا اینجا باش، در مقابل انبیا باید چی کار بکنیم؟ ایمان بیاریم، تبعیت کنیم، قتال بکنیم. یه دهی تحت تربیت انبیا قرار میگیرن، ربیون میشن و از اینجور بحثا ما باید در قبال انبیا انجام بدیم. خب تا اینجا باش، اینا تکمیله جلسه قبلمون بود. حالا میخوایم بیایم یه مقدار بحث رسالت با هم دیگه داشته باشیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه. خب رسول یعنی چه کسی؟ رسالت رو میخواییم بگیم، بعد بیایم تفاوت انبیا و رسولان هم مطرح بکنیم. رسول از نظر لغوی، از نظر لغوی معناش میشه کسی که بسیار رسل میکند. توی علم صرف و نحوش میگن صیغه مبالغه، مثل صبور، رسول بر وزن فعول، مثل صبور، کسی که خیلی رسل میکنه. حالا رسل میکنه یعنی چی؟ یعنی کسی که دارنده یه جور رسل هستش، راسل حساب میره. رسول یعنی کسی که خیلی رسل میکنه، یعنی خیلی راسله، مثل قفور، یعنی قفور یعنی کسی که خیلی قافره، صبور یعنی کسی که خیلی صابره، رسول یعنی کسی که خیلی راسل هست. راسل هست یعنی چی؟ یعنی محدودیت ها از اون برداشته شده. رسل کردن یه جو یعنی رها کردن، یه جو رها کردن، آزاد کردن. کسی که محدودیت ها براش برداشته شده، قطع شده، یعنی آزادیش خیلی زیاده، آزادی عمل کردش بسیار زیاده. رسول یعنی کسی که محدودیت‌هایی که بقیه دارن و این نداره. نگاهید اول فرد باید نبی بشه بعد رسول. نبی که میشه به یه جاهای دسترسی پیدا می‌کنه ولی خیلی محدودیت داره. محدودیت در حرکت، محدودیت در دیدن، محدودیت در حمل و نقل. تو این چیزا محدودیت. توی عوالم مثلا یکی رفته برزخ. حالا برزخ که جزء نبوت حساب نمیشه. یکی رفته حالا برزخ، چون یه ذره می‌شناسی زیاد می‌رید. اونجا رو یه ذره بگیم، مثلا یکی میره توی برزخ، محدودیتش یکی زیاده که محدودیتش کمتره. تو برزخ مثلا فرشته ها الان بعضیاشون یه دونه دو تا بال دارن، بعضیا سه تا بال دارن، بعضیا 100 تا بال دارن، بعضیا 1000 تا بال دارن. خب اونی که بال بیشتری داره محدودیتش کمتره دیگه. همین الان هم بین ملائکه هم این بحث هستش، بعضیاشون محدودیتاشون کم هستش. رسولان کسانیه که کمترین محدودیتو دارن، یعنی اغلب محدودیت ها از اینا چی شده؟ برداشته شده. محدودیت در حرکت، محدودیت در علم، خیلی از این محدودیت ها از اون برداشته شده، به خاطر این میشن رسول. پس رسولان خیلی کارا میتونن بکنن. رسولان مثلا میتونن به اراده یه اتفاقات زیادی رقم بزنن. هود علیه السلام میاد میگه از این دیوار شطور بزنه بیرون. کی میتونه؟ انبیا نمیتونه این کارو بکنن. یه نبی نمیتونه اینجوری بگه از این دیوار، از این کوه چی بزنه شطور بزنه بیرون. کسی که نمیتونه این کارو بکنه. رسولان میتونه این کار. چون هود علیه السلام رسول هست میتونه این کارو بکنه. نگاه این چقدر محدودیتش کمه. اینجوری نیست که بگه حالا من یه شطور مرده رو اینجا زنده کنم. نه، خیلی محدودیتش از این کمتره. رسولان توان این کارا رو زیاد دارن. یه چیزی که شما فکر نمی‌کنی رو میتونه انجام بده. چیزی که مخیلت هم خطور نمی‌کنه. از دل کوه میگه این بیاد بیرون. عصا رو میزنه به یه دریا میگه کلاً این دریا شکافته بشه. کی این خیلی محدودیتش کم شده دیگه این آدم. این آدم توانش خیلی رفته بالا. با محدودیت الان یکی از انبیا اگر اونجا بود اینا خوردن به دریا، اون نبی خیلی نمیتونست این کارو بکنه. حالا باید آروم آروم میگه بریم رو آب، یه قدم بذار آروم آروم تو آب شاید میتونه راه بره. درد میکنه اونم با یه سرعت محدودی شاید. میتونست چه از این کارو، ولی اون کار موسی علیه السلامو نمیتونست بکنه. کار موسی رو نه، اون کار موسی یک رسول لازم داره. کسی که محدودیتش کمه. وقتی بگه این بشه باید بشه. اوج رسولان رسول الله. از اینجا میگه اون ماه نصف بشه، ماه نصف میشه. چند هزار کیلومتر فاصله ما تا ما. از اینجا میگه ما نصفش بریم و نصفش بیادیم ور. بعد میگه به هم بچسبید. این رسولیه که محدودیتش کمه. خورشید بره به خورشید میگه خورشید رو برگردونید. سلیمان. خورشید رفت. سلیمان باید بعد از اون کاری میکرد. یهو نشد بکنه. دید خورشید رفت. بعد خب ما معمولی میگفتیم بذاریم فردا دیگه قضا شدش. نه قضا شد چیه؟ برگرد. مثلا من میخوام کارام بکنم. خورشید رو برگردون. رسول اینجوریه، یعنی محدودیتی براش وجود نه، محدودیتشون بسیار کمه. یکی مرده باهاش کار داری، زندش میکنم. تا یکی مرده زندش میکنم. رسولان اینجوریه، توانشون خیلی زیاده، یعنی محدودیتشون بسیار کم هستش. این میشه بحث رسولان. یه موقع خداوند میفرماد که ارسلناک یعنی جعلناک رسولن. یه ما تو رو ارسال کردیم، یعنی تو رو رسول قرار دادیم. محدودیتی که خدا فرستاده یعنی چی؟ فرست از کجا بفرسته؟ اون منظورش اینه که محدودیت‌ها رو برداشتم. ما ترجمه فرستاده هم ترجمه دقیقی نیست. او رسول رو در اون حالت میگیرن، حالا تخصصیش میشه این اسم مصدر باب افعال، نظر اونم گرفتن یه عده‌ای به عنوان مرسل فرستاده شده. به نظر دقیق‌ترش اینه که نه، همون صيغه صفت ثلاثی مجرد هستش. نظر اینجوری دقیق‌تر داره. تو بحث فرستاده خیلی واژه دقیقی نیست. ما ارسال کردیم تو را، یعنی محدودیت‌های زیادی رو از تو برداشتیم. این ترجمه دقیق‌تره. رسول یعنی کسی که نامحدوده. خب معنای دقیق‌تر قرآنیش هم براتون مطرح می‌کنم. یه دو تا آیه قرآن داریم. نگاه کنید چی فرمود تو آیه قرآن. فرمود که سوره زمر فرماد وقتی شما میخوابید یه اتفاق میفته. الله یتوفى الانفس حین موتها. میگه وقتی آدم ها میمیرن خدا توفی میکنه. والتی لم تمت فی منامها. یه اونی هم که نمرده تو خوابم هست اونم توفی میشه. فیمسک التی قضا علیها الموت. میگه اونی که موت شده اونه نگه میداریم. شما میخوابید روحتون رفته بالا. اگر قرار بشه که بمیرید روحتون رو نگه میدارید دیگه بر نمیگردی. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. اونی که قرار نیست بمیره رو ارسال میکنیم. ارسال میکنیم یعنی چی؟ این محدودیت رو برمیداریم. و یمسه یعنی چی؟ تمسک یعنی ایجاد محدودیت دیگه، ایجاد قید و بند. یا آقا شما به قرآن و اطرا تمسک داشته باشید، یعنی مقید بشید، به خودتون این قید رو بزنید، به خودتون آقا فقط از قرآن روایت من میگیرم. ارسال میشه من آزادترم. ارسال یعنی خودتو از این قید چیکار کردی، رها کردی. پس اینم آیه قرآن. نقطه مقابل رسالت مسکه، امساکه. ارسال نقطه مقابلش امساک هستش. امساک میکنید یعنی پرهیز میکنید، فلان میکنید، مقید به یک موزه. شما توی موقعیت روزه موقعیت امساکه که من این کارو نمیکنم، نمیخورم، فلان، این موقعیت امساکه. ارسال بقیهش میشه، برعکسش میشه، یعنی اینکه شما هیچ محدودیتی قائل نیستی. پس رسولان کسانی هستند که مقید نیستن، قیدشون بسیار کم هستش. قیدشون تو موضوعات مختلف، یعنی نگاه شما رفتارهای حضرت خضر رو ببینید، او اصلا قید و بند داره؟ دقیقاً خیلی آزادانه داره همه چی کار میکنه. آزادی عمل رسولان بسیار بالاست. یا تو سوره فاطر آیه دوم همین مطرحه که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. تو اون آیه بین فتح و امساک ارتباط برقرار میشه، یعنی این که رسولان کسانی هستند که درا به روشون بازه. بخواهم معنا رو کامل تر کنم، رسول کسی است که قید کمتری داره نسبت به بقیه، یک. دوم، دری به روش بسته نیست. دری به روش بسته نیست. شما الان تشریف ببرید توی برزخ، خب درا برای شما بسته است. اون بعد برای هر دری میخوای باز بشه باید اجازه بگیری، باید اون مرفرند خودش رو باید بری جلو. رسولان دری به روشون بسته نیست. ماجرای الان یوسف علیه السلام رو بهتر متوجه میشید. حضرت یوسف چه اتفاق افتاد؟ هیچ دری به روش بسته نیست. اون که در زلیخا بود، یوسف هیچ دری در آسمانها و زمین به روش بسته نیست. اون که تازه درهای زلیخا بود میخواست ببنددش، اون تمام آسمان اونها اونجا الان متوجه ای بحث رسالت. بس یوسف در اون موقعیت رسول بود. یوسف در اون موقعیت ظاهرا چی بوده؟ رسول بوده، چون همه درها به روش شد باز شد، همه درها به روش باز شدش. احتمالا اون صحنه صحنه رسول شدن حضرت یوسف، حالا به حضرت یوسف برسیم اینا رو بیشتر صحبت خواهیم کرد. اون صحنه ای که درها به روش باز میاد، یعنی در اوج فضایی که میتونست گناه بکنه حضرت یوسف رسید ظاهرا به رسالت، با به رسالت به روش باز شد. اون نشانه این موضوع بود ظاهرا، چون بعدش هم بحث شهود مطرح میشه. به نظر این بس دقیقی نیک گفتم خدمتون، یعنی حضرت یوسف در اون مرحله به رسالت رسید، یعنی بحث رسالت اونجا براش پررنگ شدش کاملا. یه اتفاقی که براش افتاد همینه. والله الان شما اونجا بودی درا مگه برود باز میشد؟ اون راحت نبودش درا برود باز بشه. اون یوسفه که میتونه این کار رو بکنه. یا حضرت موسی علیه السلام وقتی میره تو قصر فرعون، اساسش که میزنه زمین همه درا به روش باز میشه. قصد فرعون بده که 40 50 تا در داشتش، اونجی نبود که الله بگه اولش بریم همین سر را وایساده فرعون. او یه قصر بلند بالایی بودش، مثلا هر کیم نمیتونه اونجا بره که. حضرت یوسف، حضرت موسی رو نه از یکی یکی نه اجازه بگیره که مثلا تا برسه پیش فرعون که اینو میکشتنش هستن. حضرت یوسف همون اولش معجزه نشون داد. حضرت موسی عصا رو وقتی کوبیز زمین همه درا باز شد، همه چسبیدن به دیوار. بعد یوسف اومد آرام، حضرت موسی آرام راه رفتش، راه رفت تا پیش خود فرعون که گفتش که این کارو بکن. اینا بس رسولان به این صورت هستن. رسول کسیه که با راه بسته‌ای به روش وجود نداره، راه بسته‌ای به روش وجود نداره. اینا رو بدونیم. حالا اینجوری نیست که رسولان اینجوری تو دنیا لزوما قدرتشون اینجوری پیاده نه، اون قدرت رو اعمال کردن به اذن الله باید باشه. نگاه این توانو داره ولی اجرا کردنش به اذن الله باید باشه. میتونه مرده زنده کنه ولی به اذن الله باید این کار رو، اگه اذن نداشته باشه خدا اذن نده نمیتونه، ولی توانشو داره، ولی اذنم لازم داره. خب رسولان به تبع این اتفاق که محدودیتشون کم اینه که نفوذشون در عوالم بسیار زیاده. رسولان در عوالم نفوذشون خیلی زیاده، یعنی ترددشون هم خیلی راحته. نگاه کنید الان مرتاض بخواد یه ذره بره بالاتر، حالا بره با یه دو تا جن ارتباط برقرار کنه، مرتاض اسمشو گذاشتن. چیکار میکنه؟ بشین اینجا 40 سال اینجوری بشین، نخود بخور فقط، هیچ چیزی نخور، نمیدونم 40 سال دستتو بگیریم بالا وایسه، داره ریاضت میکشه به یه دونه جن برسه مثلا. دقت میکنه یه مرتاض این کار. رسول که اینجوری نیستش که. رسول اراده میکنه در سرزمین‌های مختلف هست، اراده میکنه در برزخ، اراده میکنه در جاهای مختلف بدون حاضر بشه. محدودیتش بسیاری هم، چون این محدودیتش که همون نفوذش بسیار زیاده. به خاطر این امیرالمومنین فرماد که انی اعلمو به طرق السما، میگه من راه‌های آسمان رو بهتر از زمین دازه میشناسم. یعنی انقدر تحصیل رفت آمد برای من چیه؟ آسونه. یا بزرگترین رسول عالم حضرت رسول الله معراج رو چجوری داره میره؟ سری از مکه میره بیت المقدس، از بیت المقدس میره تا آسمان هفتم، همینجوری میره بالا. خب چجوری داره میره؟ این چه رسوله، محدودیتش کمه، محدودیت نداره، هر جا بره درا بروش بازده است، درا بروش باز میشه. اون به جهنم هم میرسه، اون جهنمیه ملک جهنم هم اعصابش هم خورد بوده، اون میگه که پیامبر میگه این درم باز کن، اون مثلا میگه آقا من این در تا حالا برای کسی باز کنم اذیت میشید، ولی اونم باز میونه. جاهایی که باز نشده بود برای کسی، اون جاها هم رسول الله باز میونه. چرا؟ چون رسولیه با کمترین محدودیت، همه چیز به روی خودش، روی او باز هست. این رسول هستش. چون نفوذش بسیار زیاده حملم راحت میتونه بکنه. رسولان موضوعات عوالمی رو میتونن حمل کنن، انبیا نمیتونن این کار رو بکنن. دارم کنید انبیا نمیتونن این کار رو بکنن. شما ها مثلا این موقع خواب میبینید، خوابتون رو نمیتونید بیارید اینجا، که فقط خواب رو میبینید. شما خواب میبینید، خواب رو اجرا نمیکنید، یا خواب رو که نمیارید اینجا. شما میگید من دیدم توی خواب سیب خوردم، ولی همین که دیدید یه توان بود، بالاخره همین که تونست کور نبودید مثلا دیدید، این خودش یه توانه، ولی اون سیبر رو دیگه نمیتونید بیارید. که رسولان میتونن، حتی برزخ یکی بیاره اون رسالت نیستش، رسالت از جای بالاتر باید بیاره، مثل عصای موسی است. عصای موسی از جای خاص اومده، اون عصای موسی خودش یه رسالته. این که شما چون نفوذت زیاده محدودیت نداری، راحت هم یه چیزی میتونی برداری بیاری. مثلا حضرت آدم داره میاد، یادگاری چی با خودش میاره؟ مثلا حجرالاسود میاره. حجرالاسود برای کره زمین نیست که، سنگ کدوم مثلا الان کوه هستش؟ حجرالاسود سنگ هیچ کوهی تو کره زمین نیست. این حجرالاسود از حضرت آدم داشت میومد، دیگه ولی اینا وردنم با خودم بیارم، وردشونم با خودش آوردش. اون حجرالاسود مال یه جای دیگه است، مال آسمان هاست، از سمت بیت المعمور اون سمت ها اومده، به خاطر مقدس و حج هم با حجرالاسود شروع میشه، دلیلش همونه، اصلا مال اینجا نیستش. رسولان کلا اینجوری هن، تردداشون چیه؟ راحته، و قابلیت حمل و نقلشون هم خیلی زیاده، به راحتی این موضوعات رو حمل و نقل میکنن. خب این یه مقدار در مورد رسولان، ما این بحثا رو تا ندونیم ما میریم سراغ انبیا رسولان قاطی میکنیم. یه موقع اینا رو آدمای ضعیف اینا فرض میکنیم، بابا اینا اینجوری آدمن، حالا اینجوری آدم هست یهو میاد میشه اسماعیل صادق الوعد، درست میگن، چون خدا بهش گفته تو نباید اینجا اجرا کنی. یه آدمی که خیلی قویه ولی خدا بهش اجازه نداده بعضی کارا رو بکنه، اذن لازم داره. به خاطر این اول ما باید این مفاهیم رو خوب یاد بگیریم، وقتی رفتیم سراغ رسولان اونجا بتونیم راحت‌تر تحلیل کنیم که اینا دارن چیکار میکنن. در قبال رسولان چی کار باید کرد؟ ما باید به رسولان ایمان بیاریم، اطاعت باید بکنیم از رسولان و استجابت بکنیم رسولان رو، که اینا الان توضیحاتش بماند. هم ایمان لازم داره به رسول، هم اطاعت، هم استجابت رسولان. ما باید رسولان رو استجابت کنیم. این هم یه بحثیه. یه سری آیات رسالت داریم که مربوط به غیر انبیاست. یا کنید آیات رسالت در قرآن دو دست است. یه سریش ماله انبیایی هستن که رسول شدن، یه سری نه، خدا میگه من اینو ارسال کردم. منظور از رسالت اون دسته اول هستش، این دسته دوم اینا رسول نمیشن. مثلا ملائکه موقع رسول میشن به معنی اون رسالت نیست. یعنی چی الان؟ رسالت ملائکه منظور اینه که محدودیت ازش برداشته شد، ملک الان نمیتونه اینجا بیاد شما ببینیش، خودش اون برای اون محدودیته، برای شما خیلی زیاد محدودیت نیست، شما چون میتونی اونو ببینی، اون نمیتونه بیاد اینجا مادیشه، اون محدودیت داره. در مثلا جنام اینجوری هست، جنام الان محدودیت دارن دیگه، نمیتونه بیاد اینجا تو راحت ببینیش. خب خدا یه موقع یه ملکی رو ارسال میکنه، دوره حضرت لوط چرا دیده شدن؟ ارسال شدن اونا، نه ارسال شدن، یعنی خدا میگه این محدودیت رو ازت برداشتم. خدا یه موقعهایی از ملائکه محدودیت ها رو چکار میکنه؟ بر میداره. میکائیل و ظاهرن اسرافیل و جبرئیل روز مثلا اونجا اومدن پیش حضرت ابراهیم، رفتن اونجا یه غذا هم که نخوردن، رفتن اونجا مهمون شدن و بعد اومدن رفتن پیش حضرت لوط و بعد اونا رو عذاب کردن. مردم هم اینا رو میتونستن ببینن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ خدا فرمود که اینها ارسال شدن و ما که ولما جاءت رسلنا ابراهیم، وقتی رسولان ما، اینجا رسولانمون یعنی ملائکه، اینا دیگه انبیا نبودن، اینا نبی نبوده. ما منظورمون از رسولان یعنی اون انسانهایی که اول نبی شدن بر رسول، نه اونایی که همون اولش ارسال شدن. اونجایی که اولش ارسال شدن اون یه جور رفع محدودیت، فقط منظور از رسولان اینا نیستن. ملائکه رسول نیستن به اون معنایی که گفتن قبلش نبی باشن، ملائکه ولی ارسال میشن، ارسال میشن. رسول رسول به این معنا که محدودیتی از اونا برداشته میشه. یا تو یک روایت دیگری داریم فرسلنا الیها روحنا، روحنا روح الله یه جور بر حضرت مریم ارسال شد که اومد و ماجرای حضرت عیسی علیه السلام پیش اومد. یا حتی سامری تونست جبرئیل رو ببینه. چجوری تونست ببینه؟ چون جبرئیل ارسال شده بود اونجا تو ماجرای عبور از دریا، جبرئیل ظاهرا ارسال شد به صورت یه سوارکار اومد، چون سوارکار از سوار اومدش، اون میگه که من دیدمش اینو، چون سامری هم یک فرد نسبتا قوی بوده، اون میگه دیدم و از زیر خاک اون برداشتم یه چیزی شدش. اینم از این. یه سری یه موقعی خدا به من که ریاح رو من ارسال کردم، اینم هم همینه. منظور اینه که محدودیت ها از روش برداشته شده. ریح میدونه خیلی کارا بکنه. باد توی باد بحث های اجازه علمی زیاده، اینو بدونید. باد میتونه خیلی کارا رو بکنه. این محدودیت از باد برداشته شده که میتونه درختار رو با هم ازدواج میده دیگه. واسطه از این وسط ماشاءالله. بعد همه درختار رو باد داره ازدواج میده. درختار، گل و گیاه اینا همه رو داره باد واسطه ازدواج دیگه. به این یه محدودیت خدا از روی این مخلوق برداشته. محدودیت این حالت ارسال داره انجام میده. اینم از اینا. یا سائقه ها ارسال میشن، یه موقع ارسال عذاب داریم، ارسال طوفان، اینا یعنی که از اون طوفانه، یا یه جای میگه که ورسلنا علیه طوفان و الجراد، ملخ ها رو ارسال کردیم. ملخ ها رو ارسال کردیم یعنی رو ملخ های محدودیت وجود، اون محدودیت رو برداشتیم، وارد یک سرزمینی شدن، اونجا رو یه کاری رقم زدن. یا یه سری آیات میفهمند ارسلنا شیاطین، این هم آیه جالبیه. یعنی چی ارسل نشایتیم؟ یا اگر کافر باشی، چقدر آیه عجیبیه. خدا من فرمود علم تر انا ارسل نشایتین علی الکافرین تعزهم عزا، یه نهیدی ما شیاطین رو بر کافرین ارسال نکنم. یعنی چی حالا؟ یعنی محدودیت شیاطین بر کافرین ورداشته میشه. کافر یه جا دیدی این خلچه دیوونه است، این کافر این جن زده شده، شیطان زده شده. کافر ببینی این اتفاق برش میده، ورود به کفر پیدا نباید بکنید. کافر بشید نسبت به موضوعی، شیاطین راهش به روی شما باز میشه، راه اونا ارسل نشیاطین اتفاق میفته. یعنی این که خدا شیاطین رو الان محدودیت داده، امساک دارم من شیاطین، نمیتونم به ما نفوذی داشته باشن. یکی از راه های اصلی کفره. به خاطر همینه اینایی که مرتضی نمیشن باید کافر بشن قبلش. اون مرتضای قوی کافرترن، اون مرتضای ضعیف کم کافرترن. هر کی کمتر کافر باشه کمتر با شیاطین ارتباط میگیره، بیشتر کافر باشی بیشتر ارتباط میگیری. مرتضا این جملات ما رو بشنون سریع میرن کفرشون رو جمع برابر میکنن. بعد نگاه روشش اینه، الان همین دعا نویسا فلان اینا که اینا هر چی کافرتر اثر کارشون بیشتر. میگی فلانی فلان کارش خیلی اثر داره، حواست باشه شاید کافرتره، شاید کافرتر باشه. یعنی حالا اثر بیشتر، چون خدا محدودیت رو بر اینا برداشته. به خاطر این شیطان پرستی رونق داره. شیطان پرستی دیگه اوج کفر و شرک هستش، چون اونا دیگه اوج اینجا وارد میان، با شیاطین میتونن ارتباطات بهتری برقرار کنن. شیاطین بر کافران حواستون باشه محدودیتشون کمه. خب برعکسش چیه؟ هرچی مؤمنتر باشی شیاطین در چی هن؟ در قل بیشتری هستن، در امساک بیشتری هستن. پس روش مقابل با اونها ایمانیاته، نواستون باشه، عدم کفره. هرچی ایمانیات بیشتر اون اتفاق کمتر میفته. اینا رو حواسمون باید باشه. خب یا اون ماجرای و ارسل علیهم طیرن ابابیل هم میبینید ارساله. پس اون پرنده ها یه سری محدودیت ها روشون برداشته شد، اومده اونا رو نابود کردن. خب اینا یه بحثایی تا همیت باشه، یه بحثای مربوط به رسولان غیر نبی. دو سه دقیقه هم ادامه بدیم و جلسه رو دیگه تمام بکنیم. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجه. من فقط به صورت لیستی تفاوتای انبیا و رسولان رو میگم. نگاه کنید ما چند تا نبی داشتیم؟ 114,000 تا. آره؟ 124,000 تا. خوب یاد گرفتی. 124,000 تا ما نبی داشتیم. چند تاشون رسول بودن؟ 313 تا. پس نگاه کنید تعداد رسولان خیلی کمتر هستش. 124 هم نیستش، میشه نزدیک 1/500. از هر 500 تا تقریبا رسول یکیشون چی شده؟ نبی، یکیشون شده رسول. خب تفاوتاشون، یکیش از تفاوتاشون تو حرکت در عوالم هستش و نفوذ در عوالم، که تو روایات هم این بس خیلی اشاره شده. مثلا انبیا یه حدی میتونن ببینن، یه حدی میتونن تردد داشته. همینجوری نیستش که ترددهای خیلی زیاد و به وفور داشته باشن، به این صورت نیستش. ولی رسولان راحت تره. دیگه چیه تفاوت؟ بحث آیات و بیناته. رسولان آیات و بینات دارن، انبیا ظاهرا ندارن. ظاهرا انبیا نمیتونن آیه و بینه بیارن. آیه و بینه هم معجزات خاصه. اینا رسولان رسولان دارن، انبیا ظاهرا ندارن. یه بحث دیگه صفت شاهد و شهید بودنه. ظاهراً انبیا تو بحث شهود محدودیت هایی دارن، تو شهود هم محدودیت دارن، رسولان ولی تو شهود محدودیتشون کمتر هستش. یه فرق دیگه شو اینه که رسولان مجرای وعده های خدان، میتونن وعده بدن از طرف خدا و اون وعده رو اجرایی بکنن و وعده های خدا رو پیگیری بکنن، ولی رسول انبیا تو این فضا نیستن، نمیتونن وعده از طرف خدا ظاهرن مطرح بکنن. یه تفاوت دیگه زیل بحث ولایت، ظاهرن رسولان ولایت هم دارن، انبیا اون صورت نیست. یه بحثای دیگه در مورد حدود الله هستش، حدود الله و رسولان میتونن تعیین بکنن، حتی ذیل اولوالعزمشون میتونن تعیین بکنن، حدود الله میتونن تعیین بکنن. مثلا نگوین خود یعقوب علیه السلام حدود خاصی برای خودش وضع کرده بود، بر یعقوب قواعدی وجود داشت که مثلا میگه بر یوسف وجود نداشت، اونا یعقوب بر خودش این کار کرده بود، توانش داشت پس این کار کرده بود دیگه، اگه نداشت که از خودش که نمیتونست این کار بکنه، و حتما توان این موضوع رو داشت. توان رسولان میتونن اعمال حدود الله بکنن، یعنی حد و حدود وضع کنن. نماز اینجوری نبود، رسول الله این کار کرد، نماز یه جور دیگه بود. رسول الله چون رسول بود تونست حدود الله وضع کنه، گاه اینجوری که من میگم باشه نماز، و تونست این کار انجام بده. یه بحث دیگه هست، اینا انبیا بیشتر حالت چشم هستن، عین الله هستن، رسولان ید الله هستن. اگه بخوایم حالا تو اسماء خدا بررسی بکنیم، یه بخشی به عین الله و ید الله ارتباط داره، انبیا توان ید اللهیشون پایین تر هستش، توان ید اللهیشون پایین تر هستش، رسولان ید الله بالاتری هستن، اعمال قدرت خدا رو بهتر میتونن انجام بدن. خب تا همینجا باشه، اینا بخشی از تفاوتایی بود که در مورد انبیا رسولان توی آیات قرآن هم توی روایات ما هم خیلی تفاوتای دیگه هم اشاره شده، تفاوتای هم اینایی که ما گفتیم مثل هم چیزای دیگه هم مقدار مطرح شده. حالا تا اینجا باشه، ما تا همین حد نگه هم می‌داریم، از جلسه بعد می‌خوایم وارد دیگه خود رسولان بشیم، ولی اولش وارد مقاطع قبل حضرت آدم میشیم. یه جلسه ای سعی می‌کنیم از اول خلقت تا حضرت آدم رو یه ذره مطرح بکنیم، بعد دیگه وارد حضرت آدم به بعد میشیم. طولانی هم نمیخوایم رسولان رو فعلا، یعنی برنامه نداریم طولانی صحبت کنیم، هر رسولی رو شاید یک جلسه دو جلسه مثلا به صورت طولانی نمیخوایم، ولی بریم توش احتمالاً یه چیز دیگه میشه نظرمون، ولی فعلا بنان داریم که سرعتی مطرح کنیم که این چند ماهه انشالله بحث کل رسولان یه دوره انشالله خدا توفیق بده مرور کرده باشیم. هدیه به پیشگاه امام رضا علیه السلام صلواتی بفرستیم.